بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به همه شنوندگان عزیز، کسانی که به ویژه از طریق فضای مجازی با جلسه ارتباط دارند و همچنین تصویر بنده رو دارند، با آرزوی قبولی طاعات در ماه مبارک رمضان و عرض تبریک به مناسبت حلول این ماه بزرگ خودسازی و معرفت، ان شاء الله همه ما با بهره‌های وافی و کافی بتوانیم در از این فرصت‌های بسیار بزرگ معنوی توشه لازم رو برای دنیا و آخرت خودمون کسب کنیم. ما در سال گذشته این توفیق رو داشتیم که بحث جشن‌ها و شادی‌ها رو و عزاداری‌ها رو در تاریخ تشیع از حدود قرن چهارم که نوشته‌هایی دربارش موجود شده و تقویم‌هایی دربارش به دست ما رسیده بررسی کنیم، از قرن چهارم پنجم بعد در عصر آل بویه و بعد در دوره‌های عصر ایلخانی تا دوره صفویه این مباحث انجام شده و ما امیدواریم که بتونیم عصر قاجاری رو در سه جلسه و بعد هم فرصتی شد عصر پهلوی رو ادامه بدیم و با تحولات این مراسم در جامعه ایران بیشتر آشنا بشیم. سوال خیلی مهمی بود از باب این که یه فاصله است بین از لحاظ تاریخی بین سقوط دولت صفوی در سال 1137 هجری قمری، یعنی قرن 11 قمری، تا برپایی دولت قاجاری که در 1206 قمری در ایران برپا شده. در فاصله این سالها دو تا دولت به صورت به مختصر و کوتاه در ایران به قدرت رسیدن. نخست دولت افشاری بود با همت نادرشاه افشار که کوشش کرد بعد از اینکه افغان‌ها یا افغانستانی‌ها، دقیق‌تر اینو میگم واحد پولشونه، افغانستانی‌ها حمله کردن و اصفهان رو فتح کردن و دولت صفوی سقوط کرد، او در خراسان قیام کرد و به نام احیای دولت صفوی کار خودش رو در ایران شروع کرد. در سال 1148 در واقع دولت او رسما برپا شد و تا 1160 هم ادامه پیدا کرده. در این دوره ایران در جنگ های متعددی با عثمانی ها و همچنین ارزم برسون که حاکمان هند، تیموریان هند که کمککار افغانستانی ها شده بودند در حمله به ایران درگیر شد و از باب این که در پایان دولت صفوی منازعات بین شیعه و سنی هم در ایران رشد بیشتری پیدا کرده بود با توجه به جریان اخباری ها، نادرشاه سیاستش سیاست تسامح مذهبی بود و کوشش کرد که اگر ممکنه بین دو تا مذهب یک وفاق اجتماعی ایجاد بکنه که این درگیری ها هم در داخل هم در خارج در ارتباط با خلافت عثمانی کاهش پیدا بکنه. بنابراین پیشنهاد کرد به داخل، یعنی به علمای شیعه، که اونها از به اصطلاح مثلا جسارت و توهین به خلفای سگانه اهل سنت پرهیز کنند و از طرف دیگه خلافت عثمانی مذهب شیعه رو به عنوان پنجمین مذهب رسمی در جهان اسلام به رسمیت بشناسه. کوشش های شده و جلسات برپا شده ولی طبیعتاً به نتیجه خیلی وافی نرسید و تأثیر گذاشت البته در این مراسمی که قبلش در عصر صفویه با اون شدت برپا می شد، قدر اینها کاهش پیدا کرد. بعد از این دولت، دولت زندیه هست که در جنوب ایران به قدرت رسید و شخصیت خیلی مهمشون وکیل الرایا هست و معروف به وکیل الرایا، که اونها هم در اینی که شیعه بودند اما با تسامح مذهبی سعی کردن فضای ایران رو آروم بکنن. توی این فاصله، یعنی با این فترتی که اتفاق افتاد، چون حاکمیت مطلقی در کل ایران برپا نشده بود و اون دولت مرکزی که در عصر صفویه تونسته بود ایران رو واحد بکنه دو مرتبه احیا نشد در این دوره، طبیعتاً نظام سیاسی ایران دچار مسائل متعددی شد و احساس نیاز به ظهور یک دولتی که بتواند بار دیگر ایران رو متحد بکنه پیدا شد و این بود که محمد شاه قاجار در حملاتی که انجام داد تونست مخالفان را از میان ببره و در 1206 در آغاز قرن 13 دولت جدید قاجاری در ایران برپا شده است. که البته شعارشون هم احیای دولت صفوی بوده.
به صورت کلی وضعیت مذهبی در دولت قاجاری چطور بوده در اون زمان؟
بله، خب اینم باز پرسش مهمیه. باید بگیم که قاجاریه در بخش فراوانی از دوره حکومت خودشون میراث‌خواران مراسم شیعی عصر صفوی بودند. نخل تشیع در ایران رسمیت پیدا کرده بود و در عصر صفوی پایه‌های خیلی مهمی از این رسمیت برپا شده بود. این دولت، یعنی دولت جدید قاجاری، میخواست احیای دولت صفوی بکنه. دولت صفوی قبلا تونسته بود که مذهب تشیع، یعنی ایران رو بر اساس مذهب تشیع و ارتباط با هویت ملی ایران یه نظام جدید به وجود بیاره که هم تاریخ قبل ایران رو متفاوت، یعنی متفاوت از قبلش باشه و هم متفاوت با فضای معاصر خودش در جهان اسلام باشه. اگر این کارو نمی‌کرد دولت صفوی به طور طبیعی با قدرت روزافزونی که دولت و خلافت عثمانی به خودش گرفته بود، طبیعتاً ایران هم بخشی از خلافت عثمانی می‌شد. بانوها توی این فضا اومدن و استقلال ایران رو با ترکیبی از مذهب تشیع و در دل در واقع سنت‌ها و آداب و رسوم ایرانی احیا کردند. و شاید خیلی‌ها، حتما اونایی که توزیع علوم سیاسی کار میکنند و اینها، این عقیده است که اصلا دولت صفوی اولین دولت ملی ایرانه و این اختلاف نظر هم هست که اصلا دولت مثلا انقلاب مشروطه و اینها بعدش و دولت های بعدی اینطوری یا دولت صفوی و تاریخ معاصر ایران رو اصلا بعضی معتقدن که از اونجا شروع میشه. شواهد هم زیاده که این خیلی بیراه نیست، چون که بسیاری از بخش‌های فرهنگ ایران تا کنون متأثر از فضای اسکدرس صفوی به وجود آمده. بنابراین اونا اومدن یه تلفیقی کردن بین مراسم شیعی با مراسم ملی ایرانی در از قدیر، یک یعنی جشن قدیر، یک مثلا ترکیبی، یعنی مراسمی که در اونجا برپا شد رو، چنانچه که مراسم عاشورا، این دو تا مراسم خیلی مهم عزا و سوک و سور به اصطلاح یا جشن و عزاداری رو با تلفیقی از مراسم سنتی ایران باستان با هم دیگه آمیختن و بسیاری از اونها در این قالب در ایران احیا شد. همچنین اونها با داستان فارسی نویسی که از عصر شاه عباس اول خصوصا در ایران رونق پیدا کرد و علما ورود پیدا کردن به اینکه حوزه علوم دینی رو به زبان فارسی بنویسن مطالبش رو، نخستین توضیح المسائل ها مثلا از اونجا شروع شد به فارسی نویسی. شیخ بهایی اون جامعه عباسی رو نوشت به زبان فارسی، عربی بوده. بله بله. و خصوصا مرحوم علامه مجلسی باید از این جهت امتیاز درجه که به او بدیم که هم در حوزه اعتقادات، هم در حوزه حدیث، هم در حوزه آداب و رسوم آثار زیادی از خودش به جای گذاشت که یکی از کتاب‌های معروف او همچنان هدیت المتقین، همچنان اسمش در فرهنگ ایرانی کنونی هم هست. بنابراین توی این فضا لاجرم دولت صفوی، دولت قاجاری باید که میراث خوار فضای مذهبی عصر صفوی باشه که با فرهنگ ایرانی خیلی انس گرفته بود و ایران رو مستقل کرده بود از خلافت عثمانی و همچنین از تاریخ گذشته ایران، که هیچ وقت در ایران دولت یک پارچه شیعی تا قبل از صفوی تشکیل نشده بود و از لحاظ ملی هم که میدونیم مرزهای اونها برای نخستین بار به عصر ساسانی رسید یعنی دولت های شیعی که مثل آل بویه مثلا یا دولت ایلخانان که اینا هیچ وقت اون مرزها رو به اون درجه نرسوندن. البته ایلخانان چرا، ولی آل بویه نه. اما صفوی ها تونستن مرزهای ایران مستقل رو به عصر ساسانی برسونن که یک جوری امپراتوری اون دوره احیا شده بود. از این جهت سیطره دولت صفوی بر تاریخ معاصر ایران، خصوصا نزدیکترین دولت مهمی که بعد از برپا شد قاجاریه، خیلی زیاد بود و تحت تاثیر فضاهای مذهبی اون دوره هم بودند و طبیعتاً آداب و رسوم و سنت‌های جشن و عزاداری هم به صورت کلی می شود گفت که تحت تاثیر اون فضا بود است.
میراث تشیع و مراسم اون در عصر صفوی و قاجاریان چی بوده؟
خب تقریبا میتونیم بگیم که همه مراسمی که در اون دوره برپا میشده، یعنی در عصر صفوی برپا میشده، با یک تغییرات جزئی تا پیش از عصر ناصرالدین شاه در ایران وجود داشته. به طور مشخص مایلم که اولا تغییراتی رو که در پایان سلسله صفوی در مراسم جشن‌ها و عزاها در ایران رخ داده بود، بر اساس آخرین متنی که ما سال گذشته بررسی کردیم که تقویم المحسنین فیض کاشانی بود، من کتاب اون کتاب رو آمدم با کتابی که بعداً نوشته شده، به فاصله 30-40 سال بعد نوشته شده، یعنی جز آخرین کتاب‌هایی است که در باب مراسم قلم زده، کتاب زاد المعاد مرحوم مجلسی است. و این دوتا رو با هم یک مقایسه کردم که در اوایل قرن 11 تقریبا و یکی در اواخر، یعنی در اوایل قرن 12. کتاب در 1107 نوشته شده، کتاب مجلسی، و کتاب فیض کاشانی در میانه های قرن 11 نوشته شده. بنابراین احتمالاً، چون حدودش رو حدس نمیدونم، حدس بزنم تو اون دوره نوشته شده، بنابراین یه تغییراتی بین این مراسم احساس میکنیم در این دو کتاب هست. من کوشش کردم که بر اساس این مطلب توضیحات ما ادامه بدم. اگر
تغییراتی مثلا در چه مرحله بوده این تغییرات؟
بله،
با این مثالای خاصش.
آره، من کل این مراسم رو توی این قالب ارائه میکنم خدمت بینندگان و دوستانی که حاضرن در فضای مجازی. خب متن در واقع تقویم المحسنین قبلا ارائه شده در نشست سال قبل و اینو میخوام با کاری که مرحوم مجلسی انجام داده در واقع با هم مشاهده بکنیم. ماه به ماه میریم جلو. توی ماه رجب فیض کاشانی از 8 تا حادثه به اصطلاح یا رخداد مذهبی که میتونسته مراسمی به وجود بیاره برای شیعیان اشاره کرده. مثلا اول ماه رجب سوار شدن نوح و اصحابش بر کشتی، سومش وفات امام هادی، پنجمش تولد امام هادی، سیزدهمش تولد حضرت علی بنابر مشهورترین اقوال، پونزدهمش خروج حضرت رسول از شعب ابی طالب و عقد حضرت علی و حضرت فاطمه علیها السلام و دعای معروف ام داوود و تحویل قبله از بیت المقدس به مکه که در روز 15 این ماه اعلام شده توی اون تقویمی که او ارائه کرده. 22مش مرگ معاویه است، 25مش وفات حضرت کاظم علیه السلام و 27مش مبعث نبوی. اما ماه رجبی که مرحوم مجلسی در زاد المعاد نقل کرده، اولینش تولد حضرت امیر بنا به قول مشهور در 13 رجب، اون موارد قبلی رو ایشون ذکر نکرده. در 24 رجب فتح خیبر به دست امام علی علیه السلام و قتل مرحب یهودیه که ایشون ذکر میکنه که استحباب روزه داره از باب شکر الهی مثلا. بعد در 25مش مبعث حضرت رسول رو نقل میکنه از اعیاد بزرگ مسلمانان در 27 رجب و البته میگه با روایتی در 25 رجب. خب شهادت امام کاظم رو در 25 رجب نقل میکنه و فقط میگه که از ثواب فراوان برخوردار اگر کسی روزه‌ای در اون روز بگیره، ولی باز به مراسم هم اشاره نمیکنه و نمازهای هر شب ماه رجب رو تا آخر ماه هم ذکر کرده. همینجا متوجه میشیم که مثلا عرضم بودتون که فیض کاشانی از مبعث پیامبر در ماه رجب یاد نکرده. چرا یاد کرده؟ ایشون در 27 یاد کرده ولی از مثلا خیبر یاد نکرده. این تفاوت ها رو میتونیم بفهمیم که چگونه است. در ماه شعبان مرحوم کاشانی روز دوم 3 مراسم نقل کرده. روز دومش روزی که روزه واجب شده، یعنی قانون روزه در قرآن آمده و در این ماه بوده. روز سوم تولد امام حسین است و روز نیمه هم تولد حضرت قائه، اما باز هیچ اشاره‌ای به مراسم نمی‌کنه. تو ماه شعبانی که مجلسی نقل می‌کنه، روز سوم شعبان یک عید مبارک رو نقل می‌کنه، جدا که جدن میگه خیلی خیلی عید مهمه به خاطر تولد سید شهدا، اما باز روزه و دعا درش هست، باز مراسم جشنی به معنای ویژه نداره. و البته میگه به روایت دیگه 5 شعبانه و حتی به روایت دیگه‌ای که معتبرم هست 7 شعبانه. یعنی بعد میگه احتیاط دارین که توی این هر 3 روز مراسم بزرگداشتی انجام بشه و اعمالی مثلا مثل روزه و خصوصا زیارت حضرت باز، یعنی رفتن کربلا، ولی باز مراسم جشن به معنای که میبینیم نیست. و بعد نمازهای همه شب رو هم که در این ماه ذکر کرده، مثل مثلا باز کاشانی اونها رو تو اینجا ذکر نکرده. ضمنی که از نیمه شعبان هم علی الظاهر مرحوم مجلسی یاد نکرده، اینم باز نکته قابل توجه است. در ماه رمضان مرحوم کاشانی روز اولش بیعت با امام رضا علیه السلام به عنوان ولایت عهدی رو اعلام کرده. روز سومش نزول صحیفه ابراهیم، روز ششمش نزول تورات، روز دهمش وفات حضرت خدیجه، روز 13 نزول انجیل، روز نیمه ماهش تولد امام حسن، روز 17 لیلت القدر و لیله فرقان و روزش هم که واقعه بدر اتفاق افتاده، روز 18 نزول زبور و در شب اون روز، یعنی شب 19 در واقع ضربت خوردن حضرت، و روز کتابت نام حجاج برای حج که از اونجا در واقع روز قدر که اولین قدر از اونجا اسم حجاج نوشته میشه، لذا دعای ما رمضان هم داریم برای ما. و روز 20 هم فتح مکه است و قرار گرفتن حضرت علی بر شانه‌های پیامبر برای فرو ریختن بت‌ها. روز 21 معراج پیامبر اکرم، عروج حضرت عیسی و وفات موسی علیه السلام و یوشع و امام علی علیه السلام. و روز 24 هم که روز نزول قرآن ایشون گفته، یعنی غیر از روز ما شبای قدر میگیم قرآن نازل شده دیگه، باز اینم هست. اما برخلاف ایشان رمضان، ماه رمضان که مجلسی توصیف میکنه، 4 مراسم بیشتر نداره. نزول انجیل بر عیسی مسیح در روز 3 رمضان، بیعت مأمون با امام رضا رو در روز 6 رمضان نقل میکنه، ایشون روز اول نقل کرده اون روز. برخورد سپاه رسول الله با کفار قریش در شب 17 رمضان که خب هر دو نقل کردن که از بزرگترین پیروزی‌های مسلمانان ایشان، یعنی مجلسی برای اون شب غسل و عبادت در این شب درخواست کرده که اون شب مثلا به احیا گذرانده بشه، و شب 19 رمضان رو به عنوان نخستین شب از شب‌های قدر نقل کرده، و سپس شب 21 و شب 23 که میگه اجماع امامی است که یکی از این 3 شبه، در حالی که اهل سنت بر شب 27 این ماه تکیه میکنن. بعد یک تنظیمی هم کرده که خب تنظیمش جالبه، میگه که شب اول قدر که شب 19 باشه تقدیرات کلی اموره، شب دوم امکان تغییر با دعا هست که شب بسنم. و شب سوم دیگه تقدیرات حتمیه. شاید اینم بدونیم جالب باشه. اینو مرحوم مجلسی در این 3 این ویژگی ها رو ذکر میکنه، ولی باز دیگه مثلا به تولد امام حسن علیه السلام اشاره نکرده، به وفات، به فتح مکه، اینها توی ماه رمضان ایشون اشاره نکرده. ماه شوالی که مرحوم کاشانی نقل کرده با 3 3 مناسبت داره. روز اولش عید فطر و روز وحی پروردگار به زنبور عسل که در قرآن آیش اومده، ایشون حالا حتما روایتی است که نقل کرده. روز نیمه ماهش غزوه احد و معجزه رد و شمس که در منو به حدیثی اومده، و روز سیومش هم که روز نحس نابودی عذاب بر قوم عاده که اینم باز ایشون نقل کرده، ولی مرحوم مجلسی در شوال یک مراسم فقط گفته، اونم عید فطر، و از غزوه احد اینها هم یاد نکرده که روز اول شوال و عبادت در شبش و احیای اون ثواب بیشتری داره، ولی کاشانی هیچ مراسمی یعنی در واقع آداب رسومی نقل نکرده. در ذی‌قعده، ماه ذی‌قعده، مرحوم کاشانی پنج عرضم بودتون که مراسم رو نقل میکنه. روز اولش وعده شبانه در واقع حق تعالی به حضرت موسی درباره اون کوه طور و اینها و مناجاتش اونها. روز پنجمش بنای بیت توسط از ابراهیم و اسماعیل، که شاید حالا تعبیر دقیق تر تعمیر بیت، چون قبلش مثلا ساخته شده بوده، منظورم کعبه است. روز 23مش وفات مولانا ابوالحسن رضا علیه السلام است که معمولا اینجا الان به عنوان یک دعوت ضعیف نمیشه، میگم بیشتر روز زیارتی حضرت، ولی باز مراسمی نداره. روز 25م روز دهول عرضه که در شب اون حضرت ابراهیم و بعدم عیسی علیه السلام به فاصله های زمانی مختلف متولد شدن، روز در واقع تشکیل زمین و گسترشش در آغاز خلقت جهان. و روز 29 هم روز نزول کعبه است که نخستین نزول رحمت از آسمانه، که گویا بر اساس روایاتی خود این کعبه از آسمان مثلا نازل شده. و اینها مرحوم مجلسی برخلاف ایشان دو موضوع رو یا دو تا مناسبت رو ذکر میکنه. در 23 این ماه میگه فقط استحباب زیارت امام رضا، نه وفات. در روز 25 ذی‌قعده هم روز دهول عرض همراه با کاشانی چیز میکنه که روز بابرکتیه. بعد یک دو تا مناسبت هم تو این روز ذکر میکنه، که روزی که حضرت رضا علیه السلام به شهر مرو رسیدند، و در اون روز روزی بود که طبق حدیثی که دهول عرض نسب کعبه و هبوط آدم هم در واقع در همین روز 25 ذکر شده. باز به ماه ذی‌حجه که میرسیم، کاشانی روز اول رو ازدواج از سری و از زهرا ذکر میکنه. روز سومش پذیرش توبه حضرت آدم. روز هفتمش روز غلبه موسی بر ساحران. روز هشتمش یوم الترویه. روز نهمش روز عرفه است و روز سد الابواب مسجد بر همگان به جز حضرت علی و اینها، و همچنین معراج و نزول زبور و اینها مثلا در روز نهم که روز عرفه است اتفاق افتاده. و روز دهم هم روز عید قربان، و سه روز پس از اون هم اون ایام تشریق هست که همیشه 13 و 14 و 15 همه این ماه هست. روز 18 هم که روز قدیره و به روایتی روز اعلام برادری اصحاب پیغمبر با یکدیگره و خود حضرت با امیرالمومنین، و به روایتی روز 12 هم و همچنین روز بیعت با امام در سال 35 همین روز 18 هم و نجات ابراهیم از آتش و وصایت یوشع از موسی و شمعون از عیسی و عاصف برخی از سلیمان، که این توی روایت دیگه هم اومده. رخداد بعدی شب 19 هم این ماه که زفاف حضرت علی، و رخداد بعدی روز 24 همشه که انگشت در بخشیدن حضرت به سائل است و روز مباهله است، که به همین مناسبت در دوره این دوره روز جشن انگشتر هم برپا می شده که تو دوره قاجاری هم هست که بعدا دیگه دیده نشده. روز 25 روز نزول سوره هل اتی است درباره اهل کسا، و این روز هم عرضم بودتون که مرحوم کاشانی ذکرش میکنه. اما ذی‌حجه‌ای که مجلسی ذکر کرده در همون کتاب زاد المعاد میگه که روز دهه اولش کلن دهه پربرکتیه که در قرآن به عنوان ایام معدودات یاد شده، یعنی روزهای البته دهم تا 13 این ماه. روز اول روز مبارکیه به روایتی تولد ابراهیم و انتخاب او به مقام خلیلی خداست. روز آموزش 5 تا دعا، یعنی به حضرت از طرف حق تعالی و حضرت عیسی است توی همین 10 روز اول ماه. روز نهمش روز عرفه است که معادل یک سال ثواب داره اگه کسی روزه بگیره همون یک روز رو. بر روز دهم هم عید اضحی یا عید قربانه. این دهه اول رو خیلیشون مبارکت میدونه، ولی باز میبینید که همون مراسمه دیگه. یعنی میخوام بگم مراسم ویژه جداگانی ذکر نکرده جز برای یکیشون که ثواب یک سال عبادت داره، یعنی روزه داره که روز نهم ذی‌الحجه روز عرفه است. روز 18 رو هم به عنوان روز قدیر به عنوان روایاتی میاره که اعظم اعیاده و به امام صادق علیه امام رضا علیه السلام در عید قدیر در مرو می نشستن، اصحابشون جمع کردن و عرضم بهتون که اونا روزه بودن و سعی میکنن حضرت شو که اونا باشن در حضور حضرت افطار بکنن و بعد به خونه هاشون هم اطعام میکردن، اهل خانواده خونه هاشون رو خلعت میدادن، هدایا، حتی زیورالات و اینها که با خودشون ببرن به اهل خونهشون روز قدیر که میشده و لباسهای جدید به خدمتگزاران خودشون میبخشیدن حضرت و عمدتاً لباسهای بسیار نفیسی هم بوده و حضرت این روز رو خیلی بزرگ میداشتن و سعی میکردن که به همه بگن که بقیه هم این روز رو بزرگ بدارن. اما جالبه که باز روزه گرفتن اون روز رو هم و در افطار این مراسم رو انجام میدادن، در طول خود روز نه. روز 24 روز مباهله است که روز تصدق انگشتت در راه خداست که مجلسی اینجا اشاره میکنه به مسکین توسط حضرت علی. نزول سوره هل اتا هم که باز برای شیعه اینه که مثل ائمه خودش بیاد مراسم تصدق به مساکین و ایتام رو انجام بده و به اهل خونش هم وسعت بده از لحاظ مالی و به اونها. و شیخ مفید هم گفته که مجلسی نقل میکنه که استحباب باز روزه در این ماه از باب نزول سوره هل اتا که در شأن آل کساس بسیار بسیار ارزش داره و تولد امام هادی هم به روایت مجلسی در اینجا نقل شده. در روز 29 هم مرگ عمر ابن سعد که به عنوان کسیست که در کربلا حضور داره میگن مراسم لعنش برپا بشه و اینها. اما ماه محرم روز اولش کاشانی نقل میکنه که روز اول سال قمری در نزد ملوک در بین اعراب مرسوم بوده و اینها. روز استجابت دعای زکریاس برای صاحب فرزند شدن و روز ورود ادریس نبی به بهشت. حالا اینا دیگه چه معنی داشته نمیدونیم خیلی. روز سوم نجات یوسف از چاه، فقط منظورم داستان ورود ادریس نبی به بهشت اینا دیگه معناش روشن. روز پنجم روز گذر حضرت موسی از رود نیل. روز هفتم روز تکلم حضرت با حق تعالی در کوه طور حضرت موسی. روز نهم روز نجات یونس از شکم ماهی و تولد حضرت موسی و یحیی و مریم علیه السلام. و روز دهم مقتل الحسین. این تعبیر فیض کاشانی است. روز 16 میشم روز قبه شدن بیت المقدس. روز 17 میشم نزول بلا بر اصحاب فیل. و روز 25 میشم وفات حضرت سجاد علیه السلام در محرم. اینا تعبیرات یعنی مراسمی که ایشون ذکر میکنه، ولی باز دقت میکنید که برای هیچ کدومش مراسم ذکر نکرده مرحوم کاشانی. اما مرحوم مجلسی با اعمال دهه اول محرم شروع میکنه اصلا، چون روز دهم فلسفش هم جالبه. میگه که چون روز دهم روز شهادت حضرت است و در این 10 حضرت اندوهگین بود و اخبار اندوهبار به او میرسید از همون چیزایی که کوفیان بالاخره بیعت شکنی هاشون اینها، سزاوار است تا شیعیان به لوازم اقامه عزا همت کنند از باب تأثیر اون و در همه این دهه و اندوهگین باشن و خبرهای مربوط به مصائب حضرت را گوش فرا دهند و گریه کنند. اینم جالبه. بعد اینو از حضرت رضا علیه السلام نقل میکنه که تا محرم وارد میشد حضرت میفرمودن که این همون ماهیه که در عصر جاهلی حرام بود قتال، ولی اینا اومدن به اجداد ما حمله کردن، خونه ما رو مباه کردن، حرمت ما رو شکستن، فرزند اجداد ما رو اهل بیت ما رو اسیر کردن و خلاصه حضرت خودشون روزه میخوندن در هم ایران که بودن و حرمت پیغمبر رو در نسبت به فرزندانش در واقع رعایت نکردن. بعد حضرت یاد کرد میکنن از واقعه عاشورا که مجلسی نقل کرده که این پلک چشم ما رو مجروح کرده از بس گریه میکنیم برای این ماجرا و فل مثل حسین فل یبکل باکون، این جمله معروف باز مال حضرت رضا علیه السلام، چرا که گریه برای حضرت یهود تو زنوب الازام گناهان بزرگ رو میبخشه. بعد حضرت از قولشون، قول پدرشون یعنی امام کاظم نقل میکنن که ماه محرم که نزدیک میشد یا وارد میشد ایشون رو کسی خندان نمیدید و بیشتر حضرت حالت گریه داشتن تا این 10 روز اول تمام میشد. باز دقت بکنید تمام 10 روز اول، اما وقتی که روز عاشر میشد، روز 10 میشد، گریه پدرم خیلی خیلی بیشتر میشد تا شب. و میفرمودن که این همون روزیه که جد ما حسین قتل فیه کشته شد. اما باز دهه اول در واقعشون به احترام اون دهه اول مثلا این روایت رو نقل میکنه که کل این دهه خیلی خیلی مناسبه برای عزاداری داره. روز در این حال بعد میاد میگه روز سوم محرم به صورت خاص روز مبارکیه به دلیل بیرون آمدن حضرت یوسف از چاه، یعنی از اونم یادش نرفته و مستحب به روزه گرفتنش، جالبه، برای خروج از هم و غم، جمع اینا بین هم جالبه، و ترک روزه. بعد میگه مستحبه که یعنی بهتره که روزه 9 و 10 محرم افضله که ترک بشه، یعنی اگر هم میخوان چیزی نخورن نه در تاسوعا و نه در عاشورا نیت روزه نکنن، ولی به تأسی اهل بیت که گرفتار کم آبی شدن و کم خوراکی چیزی نخورن. این عمل مستحبی خیلی بزرگ. احیای شب عاشورا رو ایشون توصیه کرده به گریه و حزن از باب تأسی به امام و انصارش که اون شب رو احیا کردن تا صبح در میان 30,000 دشمن و عبادت کردن. تو اینها شیعیان هم خوبه که تأسی بکنن. و اما روزای روز عاشورا هیچ امر دنیایی رو بهش نپردازن، اینم قابل توجه ماست، مثلا فقط کارشون پرداختن به گریه و عزاداری و نوح سرایی باشه با خانواده بر امام حسین علیه السلام در مراسم. اینم خیلی جالبه، چنان شرکت کند که گویا در مرگ یکی از اولاد یا نزدیکان خود شرکت کرده، اینم از مستحبات اکید اون روزه. امساک از خوردن و آشامیدن، البته بدون نیت روزه، و افطار پس از عصر ولو با کمی آب. البته میگه مگه روزه واجب داشته باشه دیگه، حالا اون بحثش جداست، یا بر خودش نذر کرده باشه. و 1,000 مرتبه دست کم قاتلان حضرت رو لعن بکنه. نگاه کنید مراسم اینه فقط. زیارت امام در روز عاشورا که خیلی خیلی اهمیت داره، در روز 17 محرم بازگشت اصحاب شکست خورده فیل از مکه است. در 21 محرم هم باز اشاره میکنه که زفاف حضرت زهرا علیه السلام هست که استحباب روزه داره. و در 25 این ماه هم رحلت امام سجاد، باز مراسمی ذکر نمیکنه. به ماه صفر که میرسیم، مرحوم کاشانی روز اولش رو روز رسیدن سر مطهر ابو عبدالله علیه السلام به دمشق و همچنین مقتل زید بن علی ذکر کرده. روز سومش روز آتش باران کعبه از سوی مسلم ابن عقبه هست و ولادت حضرت باقر بنابر قول مشهورتر. و روز هفتمش وفات حسن ابن علی و ولادت امام کاظم علیه السلامه. پس یه روایتی از وفات الان توی سال اخیر خواستن اونو به اصطلاح مهمترش بکنن از روایت 20 آخر ماه صفر، اینجا یه مبناش است. روز 20 بازگشت حرم امام حسین علیه السلام به مدینه است، نه به کربلا، که 40 معمولا در بین ما اینه که اونا آمدن به کربلا دیگه، ولی مرحوم فیض میگه نه. روز 28 صفر هم روز وفات النبی است، ولی باز ذکری از عزاداری هم مرحوم کاشانی نکرده. اما به ماه صفر مجلسی که میرسیم، به یک نکته خیلی جذابی اشاره کرده مرحوم مجلسی، میگه که این ماه به نحوست مشهور است، منتها نه اون چیزی که در روایات شیعی، یعنی عذر میخوام، یعنی روایت معتبری در واقع برای نحوست وجود نداره ولی روایات نامعتبر بین عوام و مردم خیلی رواج داره. اما خودش میگه که دو تا دلیل گفته شده که نحس. یک، رحلت حضرت رسول در این ماه که کل ماه رو نحس کرده در واقع، خب با توجه به جایگاهی که حضرت داشت. از اون جالبتر، یعنی میخوام بگم جالبتر، خیلی نکته دقیق چه سره، قرار گرفتن در پس ماه محرم الحرام که آخرین ماهیه که جنگیدن درش حرام بوده. ماه صفر چون ماه اجازه جنگیدن هست، مجوز جنگیدن هست، از این باب ماه نحسیه. اینم تعبیر مرحوم شیخ، مرحوم علامه مجلسی است که خیلی جالبه. بعد میرسه به روز 20 ماه صفر، میگه که این روز معروف به اربعینه و از امام عسکری هم زیارت اربعین درش وارد شده. و خود این کاری که جابر بن عبدالله انصاری کرده، چون از صحابه خیلی بزرگ پیغمبر بوده، اون در واقع زیارت رو در این روز تأسیس کرده، او رفته به زیارت. و البته میگه که رازهای دیگری هم وجود داره که ما نمیدونیم که این روایت چیه، اما از طرف دیگه تصریح میکنه که روایت‌های آمدن اهل بیت به کربلا یا رسیدن اونها به مدینه هر دوش واقعا بعیده، چون زمان خیلی کمی بوده، اینا نمیتونستن این مسیر طولانی رو اینجوری طی بکنن. این تعبیری که مرحوم مجلسی داره. دورای بعد خب باز دیدگاهی دیگه هم مطرح شده. و 28 این ماه هم ماه وفات پیامبر اکرم و شهادت امام حسن که اقامه عزا و زیارت هر دو معصوم مؤکد است، که میبینیم پس این دو تا دو روز اینجا عزاداری برپا شده در اینجا. حتی برای روز اربعین فقط همون زیارت رو میگه دیگه، چیزی دیگه نیست. ضمناً در ماه محرم هم دقت کردین، نه ایشان نه مرحوم فیض کاشانی از داستان اسارت اهل بیت هم یاد نمیکنن در ادامهش. ماه ربیع الاول کاشانی نخستین شبش در واقع با هجرت پیامبر اکرم و روز اول رسیدن مشرکان به غار، روز اولش اونا به غار ثور میرسن که نمیتونن حضرت رو پیدا بکنن، با اون اعجازی که حق تعالی انجام میده و عنکبوتی که در اونجا میاد و برصورت نشون میده که کسی اینجا رد نشده. روز چهارمش خروج پیامبر است از غار و حرکت به سوی مدینه، که در 12 همین ماه خودشون رو به مدینه یا یثرب رسوندن. روز هشتمش وفات امام عسکری است. روز نهمش که حالا بعد میبینیم که مجلسی چی دربارش میگه، مرحوم کاشانی میگه که روز انفاقه که مایه آمرزدگی شخص میشه. و همچنین وفات جد پیامبر یعنی عبدالمطلب رو ایشون در این روز ذکر کرده. روز دهم ازدواج حضرت رسول با خدیجه است. روز 14 هلاکت یزیده. روز 17 هم تولد پیامبر اکرم و امام صادق علیه السلام، که خب طبیعتاً جشن، باز ایشون میخوام بگم اشاره نکرده. مجلسی میگه که روز اول ماه ربیع الاول که روز هجرته خیلی فضیلت بزرگی داره، خصوصا که حضرت علی علیه السلام در اونجا اقامت کردن و اون شب رو بیتوته کردن تا حضرت رسول بتونن راحت عبور کنن. ایشان از این خوابیدن پیغمبر امام علی در بستر حضرت میگه که این فضل امام رو بر جمیع امت نشان میده، چون بقیه اصحاب همه رو پیغمبر گفتن برن، ایشان بودن که این ماموریت رو میتونستن انجام بدن. و نزول آیه و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله در شأن ایشون بوده. استحباب روزه داره. ایشان میگه که علما از بزرگداشت این روز یاد نکردن چیزی، ولی زیارت پیامبر اکرم و امیرالمومنین استحباب داره. و به نقلی روز امام ارتحال امام عسکری است و امامت حضرت حجت اجل الله تعالی فرجش رو ایشون روز اول میدونه به یک روایت. قول مشهور البته اینه که از نظر ایشان رحلت حضرت در همون 8 این ماه اتفاق افتاده، که زیارت حضرت و زیارت حضرت حجت مستحب در سامر. بعد میرسه به روز 9 ماه ربیع. میگه روز 9 بین شیعه و اهل سنت اختلافه که آیا روز قتل خلیفه دوم که آخر ماه ذیحجه بوده اون روزه، یا این روزه که 9 ربیع الاوله. سید ابن طاووس نسبت میده این ادعا رو به شیعیان ایرانی یعنی براش سندی قائل نیست. اما آقای مجلسی میگه که ما یک روایتی از امام عسکری داریم که طبیعتاً این روز رو دربارش مراسمی ذکر کرد. روز دهم روز ازدواج حضرت رسول با خدیجه علیه السلام و روز درش مستحبه. روز دوازدهم روز ورود حضرت به مدینه است که خیلی روز مبارکیه. روز سقوط آل مروانه و روز تولد حضرت به اعتقاد اهل سنت و بعضی از امامیه که ربیع الاول میدونن. و روز هفدهم ماه هم تولد حضرتی که این مشهور امامیه اینه. یکی از معراج‌های حضرت هم تو همین روز اتفاق افتاده. زیارت پیامبر و امام علی و روزه و تصدق، همه اینها یا صدقه دادن، همه اینها خیلی مستحبه. و یک در شیعه این بزرگداشت در واقع پر سابقه بوده. ادخال سرور در قلب مؤمنان خیلی اون روز، این روز 17 هم اهمیت داره. تشرف به زیارات معصومان به ویژه پیامبر اکرم و امام امیرالمؤمنین هم در واقع مایه بزرگداشت و خرسندی. خیلی جالبه این نکته، ادخال سرور هم نکته جالبیه که یعنی یکی از جشن‌های خوب در هر دوره ادخال سروره، اون جشن واقعیه. حالا جشن‌های عمومی هم که همیشه خیلی بزرگداشته، اونم خیلی مهمه، ولی اصلش اینه که اون ادخال سرور در قلب مؤمنان اتفاق بیفته، خصوصا اگر بشود گره گشایی‌های جدی در زندگیشون اتفاق بیفته به این مناسبت‌ها. خیلی خیلی جشن واقعی اونجاست. به ربیع الثانی می‌رسیم که کاشانی چهارمش رو ماه تولد امام عسکری میدونه. دهمش هم نزول آیات وجوب نماز در سفر و حضر که در سال اول هجرت ایشون میگه. ربیع الثانی که مجلسی ذکر کرده فقط روز دوازدهمش میگه تولد امام عسکریه که روزه شکر خوبه به جا بیاوریم، ولی باز از مراسم جشن چیزی نمیگه. تو جمادی الاول هم کاشانی میگه که در نیمه ماه تولد امام سجاد، رخداد جمل، نزول نصرت بر امام علی علیه السلام که امام مشارق و مغاربه که ایشون اشاره کرده. اما مجلسی وفات حضرت صدیقه رو به روایت 75 روز در 13 یا 14 یا 15 این ماه میدونه و استحباب زیارت مزار ایشون رو هم داشته. تولد امام سجاد در 15 این ماه، استحباب روزه و عبادت و صدقات، فتح بصره در جنگ جمل به دست امام علی علیه السلام که فقط ذکر شده. در جمادی الثانی هم روز اول در واقع روز نزول فرشته بر پیغمبره، روز سوم وفات حضرت فاطمه علیه السلام هست که ذکر کرده ایشان، روز 15 بدون مراسم، روز 15 تعمیر کعبه است به سبک عبدالله ابن زبیر و ساخت در ورودی و خروجی برای اون که بعدن عبدالملک اون رو به جای اولش برمیگردونه. و روز 20 هم دو ساله، یعنی سالگرد تولد حضرت فاطمه علیه السلام، دو سال پس از مبعث، چون 5 پس از مبعث، ولی ایشون باز گفته 2 پس از مبعث، ولی ما الان به عنوان جشن رایج در ایران و میگیریم جشن رو. خب البته به روایت میدونید که 5 قبل از بعثت هم است، بر اساس اون عمر حضرت از 18 تا 28 تفاوت میکنه، ولی مشهور همون 5 پس از بعثت. جمادی الثانی و آخرین ماهی که مطرح شده مجلسی، شهادت حضرت صدیقه رو به روایت 95 روز در سوم میگه، برپایی مراسم عزا برای ایشان رو واجب اعلام میکنه، زیارت حضرت رو همینطور، و لعن بر ظالمان به ایشون رو از مراسم اون روز. و تولد حضرت زهرا علیه السلام رو هم در روز 20 اعلام میکنه که اظهار سرور و فرح و روزه و صدقه و کارهای خیر. خیلی عذرخواهی میکنم، خیلی مفصل و طولانی شد، میخواستم این رو بگم که حالا ممکنه سوال شما همین بشه که این مقایسه چه چیزی رو به ما نشون میده. خب پس من یک سری آماری همینطور بهتون بگم. اگه ماه رجب کاشانی رو در مورد مناسبت های مذهبی اشاره بکنیم، 5 مناسبت، کاشانی 8 مناسبت ذکر میکنه، مجلسی 5 مناسبت، اما هیچ تصریحی به جشن یا عزاداری ندارن درش. در ماه شعبان 3 مورد کاشانی ذکر میکنه مناسبت های مذهبی رو، مجلسی دو مورد باز بدون تصریح به برپای جشن یا عزم. در ماه رمضان کاشانی 11 مورد مناسبت مذهبی و ماه رمضانی که مجلسی نقل میکنه 4 مورد. کاشانی اصلا به اعمال شب قدر و اینها نپرداخته ولی مجلسی به هر سه شب قدر مفصل پرداخته و مراسمشون رو ذکر کرده، فلسفهشون هم بیان کرده، اما سکوت هر دو نفر در باب مراسم عزاداری بر حضرت علی است. عدم اشاره مجلسی به تولد امام حسن علیه السلام در نیمه ماه و اشاره کاشانی به اون، بازم بدون تصریح به مراسمی چه عزاداری چه. در ماه شوال کاشانی 3 تا مناسبت مذهبی ذکر کرده و مجلسی 1 مورد. در ذی‌قعده کاشانی 5 مناسبت و در ذی‌قعده که مجلسی نقل میکنه 2 روزه. جالب این که هر دو مناسبت 23 ذی‌قعده رو ذکر کردن، اما کاشانی به وفات حضرت رضا و مجلسی به روز زیارتی حضرت رضا، ولی روز دیگه ای هم به عنوان روز زیارتی از رضا مجلسی ذکر نکرده. کلا مراسم عزاداری برای امام رضا علیه السلام در اواخر عصر، یعنی تا اواخر عصر چیز هم برپا نمی شده. بیشترین مراسم برای 4 نفر از ائمه بیشتر است. ذی‌حجه 10 تا مناسبت داره در روایت کاشانی و در روایت مجلسی 8 تا. کاشانی فقط به یاد کرده از قدیر خم و روز برادری که این روز اعلام کرده و مراسمی برای ذکر نکرده، اما مجلسی با اون ذکر روایتی که از حضرت رضا بیان میکنه اهمیت جشن رو به تفصیل آورده و اون سال قتل عمر صدر رو هم یاد میکنه. محرم کاشانی 8 مناسبت داره و محرم مجلسی هم 8 مناسبت، اما در محرم کاشانی تنها به یاد کرده 10 محرم به عنوان مقتل الحسینه، ولی در محرم مجلسی مفصل به فلسفه عزاداری در دهه اول، احیای شب عاشورا و مراسم عزاداری روز عاشورا به تفصیل پرداخته شده. در سفر کاشانی 5 مناسبت مذهبی وجود داره که یکی از اونها تصریح به بازگشت اهل بیت در 20 سفر به مدینه است، در حالی که در ماه سفر مجلسی به یک توضیح جالب برای نحوست ماه سفر که گفتیم اشاره شده که عبارت است از رحلت پیامبر اکرم و پایان ماهای حرام و ماهای آغاز ماهای جواز قتال که با آغاز سفر شروع میشه. و 2 مناسبت مذهبی، یکی اربعینه که ایشان هر دو دیدگاه راجع به بازگشت اهل بیت به مدینه در 20 ماه سفر رو و همچنین رسیدن اهل بیت به کربلا رو در این 20 نپذیرفته و صرفا به استناد روایت معروف زیارت اربعین که از امام عسکری نقل شده میگه ما از چون و چرا میپرهیزیم. و البته جابر بن عبدالله انصاری رو بانی این زیارت کردن یه زیارت عملی دونسته و البته در آخر ماه هم برای رحلت پیامبر اکرم در 28 سفر رو امام مجتبی اقامه عزا کرده. در ربیع الاول کاشانی 7 مناسبت مذهبی وجود داره که یکی از اونها 9 ربیع فقط به ذکر صدقه دادن، اما در ربیع الاول مجلسی 6 تا مناسبته که 9 ربیعش رو مفصل بحث کرده و بعد هم یک سری مراسم. در ربیع الثانی کاشانی 2 مناسبت مذهبی و در ربیع الثانی مجلسی 1، در جمادی الثانی کاشانی 2 تا مناسبت مذهبی و مجلسی 1 ولی اینا بدون مراسمه. در جمادی الثانی کاشانی 4 تا مناسبت و در جمادی الثانی مجلسی نقطه مشترک ولادت حضرت و وفات ایشان به روایت 95 روزه که کاشانی بدون مراسم یاد کرده و مجلسی وجوب اقامه عزا رو اعلام میکنه و در تولد ایشان هم اظهار فرح و شادمانی و صدقه. میدونید در این که حالا مثلا 2 چیزه، همونطور که شما گفتید خود برگزاری جشن یا برگزاری عزا، اون چیزی که الان اتفاق افتاده خب از دوره قاجاریه رونق بیشتری پیدا کرده، ولی در دوره صفویه ذکر میشده که مثلا امروز روز وفات مثلا ائمه از هر کدوم از ائمه رو ذکر میکردن تو تقویماشون، ولی مراسم عزاداری یا مراسم جشنشون کمه. یعنی روز عاشورا مهمترینه، البته دهه عاشورا مثلا در عصر صفوی روز قدیر خیلی اهمیت داره، چون این دوتا یادمون باشه که این مراسم جنبه های تولا و تبرایی درش خیلی قدرتمنده و با توجه به نیاز جامعه دولت تازه تأسیس صفوی و کلن جامعه شیعی که اکثریتش شیعه باشن برای اولین بار داره در تاریخ تحقق پیدا میکنه، هر چه که میتونسته جدا کننده این جامعه از جوامع دیگه باشه یا جوامع اهل سنت باشه، برای اون دوره که تاریخ ایران و تاریخ تشیع بسیار اهمیت داره. لذا هر مراسمی که این چیزا درش شدیده خیلی خیلی مهمه. لذا قدیر از این جهت خیلی اهمیت داره که جشن بزرگی باشه، و عاشورا هم باز از این جهت اهمیت داره که توش سنت تولا و تبراز تو هر دو مراسم همینطوره. این میخوام بگم روح زمانه هست که داره توضیح میده که چه مراسمی باید بزرگتر با گستردگی بیشتر برپا بشه، اهم از جشن یا سوک. روح زمانه و روح فرهنگ عمومی همیشه تأثیر خودش رو داره و این امر بسیار طبیعیه. یعنی شاید این حساسیتی که اون دوره بوده خب در دوره‌های بعد نبوده، چون دیگه دولت شیعی در ایران تأسیس شده، جامعه شیعی همچنان اکثریت در ایران داره و یه فرهنگ شده در میان مردم. تا کنون خود مردم به این باور هم رسیدن و مراسم رو دارن برپا میکنن. اما اون دوره چون نو تأسیس این مراسم در اکثر ایران، دولت پا به میدان گذاشته، حمایت کرده، در شهرهای مختلف این مراسم حتما برپا بشه تا بشود به صورت یک فرهنگی متمایز از فرهنگ عمومی اهل سنت و خصوصا خلافت عثمانی که در مرزهای ایران همواره آماده حمله به ایران بودن و میخواستن ایران رو هم در مجموعه خلافت عثمانی حزم و جذب بکنن. اینجا ما متوجه میشیم که اون کارکرد ارزم بودتون که مراسم شیعی چقدر به استقلال ایران کمک کرده. درسته که اشکالها و عیبهای متعددی هم به عصر صفوی گرفته میشه، اما باید یادمون باشه که انصاف رو نباید از دست بدیم. اونها هم استقلال ایران رو در این فضا ذکر به اصطلاح تأمین کردن، و همونجور که توی منابع تاریخی توی اون جلسه آخر پارسال هم بهش اشاره شد و الان هم توی این مقایسه خیلی آشکار میشه، میبینیم انصافا مراسم عزا و مراسم جشن یک مراسم متناسبیه، یعنی خیلی زیاد نیست و استحباب خیلی کارهای دیگه توی این مراسم بیشتره، مثلا روزه گرفتن، مثلا دار شکر کردن. اون در واقع اگه یادتون باشه در اون بحث شیخ مفید اشاره کردیم که او سه قسمت کرده مراسم ما، اینا هم همینطورن، منتها دیگه از اون قسمت سوم یاد نکردن. یکی جشن ها، یکی شاد بسرا عزاها، و دیگری ایام الله ها. ایام الله ها در میان شیعه اصلا رونق پیدا نکرده، حالا چرا نمیدونیم، در حالی که شیخ مفید خیلی کوشش کرده اونها رو بیان بکنه، علمای بعدی هم رواجش دادن. ولی میخوام بگم عملا شاید خود این یک ایده جدیدی باشه واقعا در خلق مراسمی برای این ایام الله ها، مراسمی که با همون تعبیر قرآنی حضور مستقیم خداوند در زندگی بشر، که مثلا اینجا مصداقشو جنگ بدر میدونه، که با توجه به اینکه مسلمانان جمعیتشون یک سوم مشرکان بود اما پیروز شدن، این پیروزی بدون عنایت خدایی است، قرآن هم آیاتش درش هست. این مراسم ایام الله که جنبه های عبادی داره پررنگ تر بوده. تو همه اینا میگه کنید، تو مراسم عاشورا میگه که شما چیزی نخورید تا غروب، بله، شب رو احیا بکنید به عبادت، به عزاداری، به عبادت و اینها، روز هم چیزی نخورید. ولی خب برشاد این مراسم از یک دوره خیلی پررنگ تر شده. من منکر اهمیت مراسم، یعنی تظاهرات مذهبی هم نیستم، چون اونا خیلی اهمیت دارن در جای خودشون، اما حد اعتدالش در اینها باید رعایت بشه.
حالا قبل از اینکه تمامی نامی بفرمایید، که از دوستان یه سوال پرسیدن، ما تشکر میکنیم از اینکه شرکت کردن در مباحث. علت این گذار فرهنگی از دوره صفوی به قاجاریه بیشتر از باب تغییر حکومتی بوده یا مطالبه مردمی؟ البته اشاره کردن.
آره، سوال خب مهمیه که آیا این تغییر حکومت، طبیعتاً تغییر حکومت نقش داره تو این قسمت، به دلیل اینکه همونطور که اشاره کردم، من اگر قاجاریه بلافاصله بعد از اول، من این بگم این تغییرات میبینید که در اول دولت صفوی با میانه دولت صفوی با آخر دولت صفوی فرق داره. مثلا توی اون جلسات ما اشاره کردیم پارسال که در دوره صفوی ها هم وقتی شاه اسماعیل مذهب رسمی رو در ایران شیعه اعلام کرد، فقط روزت و شهدا رو در روز عاشورا میخوندن، دیگه دهه قبلش و اینها مراسم نبود. در ادامه این مراسم در واقع افزوده شده و روایت های پیدا شده یا اون وقت پیدا شده که بوده بهش توجه شده و مثلا روایت حضرت رضا خیلی اهمیت داره دیگه، مرحوم مجلسی به اون توجه کرده و این مراسم رو هم اعلام. حتی چنانچه که دیدیم کاشانی بهش اشاره نمی کنه به دهه اول. پس عوامل مختلفی در این تغییرات وجود دارن و به هر صورت عرض کردم، من الان هم داشتم توضیح میدادم، میخواستم بگم که نقش مسائل سیاسی هم در این قسمت زیاد بوده و یادم باشه که دولت قاجاریه به یک فاصله 60-70 ساله بعد از دولت صفوی به قدرت رسیده. توی این دوره فضای ایران قدری تغییر کرده بود به خاطر که افشاری ها و زندی ها سیاست های تسامح آمیز نسبت به اهل سنت ایران داشتن، چرا که جامعه ایرانی در اون اواخر خیلی پرتنش شده بود از جهت منازعات اهل سنت و اینها، و اینا برای نظام اجتماعی ما باز آسیب هایی هم داشت. اونا خواستن اینا رو کمرنگ تر بکنن، ضمن که از لحاظ خارجی هم دست بازی در برابر عثمانی ها داشته باشن، چون اون همیشه پاشنه آشیلی بود تو این روابط ما با اونها. بنابراین هم عوامل سیاسی هم عوامل فرهنگی، یعنی خود دولت ها، و من فکر میکنم که بعد از انقلاب مشروطه است که نقش مردم پررنگ تر میشه تو این قسمت. خیلی متشکرم.